باش سلامت، بری به جنگ سستی همیشه تندرستی، بری به جنگ سستی همیشه تندرستی. چقدر قشنگ خوندم ها. البته میدونی چرا خیلی قشنگ خوندم؟ چون شعرش قشنگ بود. حالا میدونی شعرشو کی برای ما گفته بود؟ بله دیگه، پرنا روحام 14 سالشه، اینو برای ما فرستاده. بچه شما میتونید برای ما شعر بفرستی؟ من براتون بخونم و شعرهای قشنگ قشنگ منتظریم. بچه ها شما میتونید توی برنامه شاد برای ما پیام بذارین، شعر بنویسین و ما اینجا شعرهای شما رو میخونیم و تقدیم به تمام بچه های ایران میکنیم. پرنا جان خیلی ممنون که ما رو دوست داشتی و برامو شعر فرستادی.
آفرین به تو دوست خوبم. حالا که خیالت راحت شد بیا بریم سر کلاس.
چش بچه ها خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون و وسایلتون و پاکونتون و تراشتون و کیفتون و همه چی باشه. خدافظ.
خدا نگهدار هم کلاسی عزیزم، روز خیلی خوبی داشته باشین.
زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید.
برای رسیدن به اهداف ملاک و معیارهایی داریم که قطعاً ما رو با برنامه ریزی و هدف به آنچه مد نظر نزدیک میکنه. ملاک عنوان برنامه است که تا لحظات دیگر با احترام از رادیو سلامت میشنوید.
ملاک به نام خدا. سلام. سلام به ذهنهای هوشیار و چشمان بیداری که میبینند و میشنوند و میسنجند و بعد تصمیم میگیرند و دست به انتخاب میزنند. همواره در زمانهای حساس و سرنوشت‌ساز تصمیم گیری و انتخاب ملی، رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی دوشادوش مردم قرار می‌گیرند و شرایطی رو فراهم می‌کنند که به واسطه اون بتونیم آسان‌تر و مطمئن‌تر تصمیم گیری کنیم. شما نقش رسانه‌ها رو در انتخابات چگونه ارزیابی می‌کنید و چقدر تصمیم گیری هاتون به اطلاعات و داده‌های رسانه متکیه؟ رسانه زمانی که عادلانه عمل بکنه میتونه فرصت برابری رو در اختیار افرادی قرار بده که میخوان با رأی مردم انتخاب بشن. در واقع رسانه ها پل ارتباطی خواهند بود میان نامزدهای انتخاباتی و مردم، پلی که مواد سازنده اون عدالت و صداقت و دانش و اندیشه است.
ملاک را هر روز بشنوید از رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
با ملاک در مسیر انتخابی درست یک گام به جلو برداریم. زمانی که صحبت از رسانه و اثر بخشی اون در امر انتخابات میشه، گفتنی های زیادی رو میتونیم بیان کنیم.
این این رسانه ها تجربیات افراد مختلف رو میارن در مطبوعات به صورت نوشتاری، به صورت گفتاری برای شما توضیح میدن و شما کافیه که هم ببینید هم بشنوید، دیگه نیاز نیست که برید اون مطالعه رو کنید. پس بنابراین پایه اساس مطبوعات میاد به این میشه که یک چکیده ای از خیلی از مطالب بسیار برگزیده رو برای شما به قول معروف مطرح میکنه که شما خیلی به راحتی میتونی اینو مطالعه کنی به دست بیاری.
رسانه ها منبع توزیع اطلاعات و آگاهی هستند تو سطح جامعه، آموزش دهندن، تعلیم دهندن و این تعلیماتشون یه فرایندیه که هیچ وقت تموم نمیشه. بنابراین خود رسانه میتونه مثل یک معلم همیشه بهترین راه‌ها، بهترین افکار رو در سطح جامعه انتشار بده.
رسانه اگر صحیح و درست اطلاعات رو به ما بده خیلی نقش موثر داره. گاهی اوقات اگر رسانه دروغ بگه اعتماد مردم رو نسبت به همه چی سلب میکنه.
تو این رسانه ها این گرده همایی که انجام میشه، پرسش و پاسخی که جدیدن ها اتفاق میفته، مناظره ها، چالش کشیدن ها، این خیلی توی مقایسه کردن هر یک از این کاندیدای انتخاباتی خیلی موثر و خوبه. من میپسندم اینو تا اینکه بیان برای خودشون پوستر پخش کنن یا بیان وعده وعید بدن یا سخنرانی های آنچنانی انجام بدن.
اون رسانه از هم 80,000 رسانه است. شما اصلا نه آگاهی از شخصیت کسی دارید، من نظراتش رو میدونید. رسانه خیلی کمک میکنه، ما کلا از همه نظراتشون آگاه میشیم. خیلی خوبه،
خیلی خوبه. بالاخره آدم تلویزیون نگاه میکنه، رادیو گوش میده، اصلا ناخودآگاه دیگه تو ذهن آدم الکی ذهن آدم میشه، اسماشون، مشخصاتشون، اصلا دیگه انقدر میبینی و میشنوی مثل تبلیغای تلویزیون که در مورد مواد غذایی اینا میگن، دیگه ناخودآگاه تو ذهن آدم میاد دیگه. چرا خیلی تاثیر داره انتخابات.
هم‌اکنون کارشناس و مشاور برنامه شما یعنی ملاک در این باره به نکاتی کلیدی و اثرگذار اشاره می کنند. دکتر فربود فدایی، روانپزشک و عضو هیئت مدیره انجمن علمی روانپزشکان ایران.
به نام خدا، با سلام حضور شنوندگان عزیز. صحبت امروز ما درباره نقش رسانه‌ها در گزینش درسته. در دنیای امروز رسانه‌ها نقش مهمی بر عهده دارند. دانش و اطلاعاتی که در گذشته‌های دور به صورت شفاهی منتقل می‌شد، پس از اختراع خط و کتابت در اختیار افراد بیشتری قرار گرفت. اما این افراد هم معدود بودند. کسانی بودند که به نقش کردن خطوط بر الواح گلی و سنگی و یا داشتن اونها توانا بودند. فقط فرمانروایان بزرگ بودند که میتونستند شرح کارهای خودشون رو بر سینه کوها و صحرا نقش کنند. بعد از اون بشر یاد گرفت که بر پوست جانوران و پس از اون بر روی کاغذ بنویسه. کتاب‌های خطی در دسترس قرار گرفت. با این همه تعداد کسانی که به نسخه‌های خطی دسترسی داشتند محدود بود. فقط پس از اختراع چاپ توسط یوهان گوتنبرگ آلمانی در قرن 15 میلادی بود که امکان گسترش دانش و اخبار و بردن اون به میان توده‌های مردم عملی شد. پس از اون بود که دانش رشد شتابانی به خودش گرفت. سینما، رادیو، تلفن، تلویزیون و بعد از اون در حال حاضر رسانه‌هایی چون اینترنت و تلفن همراه چهره تمدن بشری رو دگرگون کردن. فناوری‌ها بر حسب استفاده‌ای که از اونها میشه میتونه مفید یا مضر باشه. در کل رسانه‌های گروهی با نشر دانش و اطلاعات صحیح قدمی در افزایش آگاهی انسان‌ها برداشتن. اصحاب رسانه به این ترتیب نقش مهمی در حفظ رسالت رسانه‌ها برای پراکندن دانش واقعی و اخبار صحیح به مردم دارند تا به این ترتیب به اونها در گزینش‌های خودشون یاری بدن. انشاءالله که موفق خواهند بود. خدا نگهدار شما.
در تصمیم گیری های اجتماعی و در انتخابات ملی رسانه ها مرجع بی‌طرفی خواهند بود که صرفاً می بایست به تبادل اطلاعات و بیان و تحلیل شعارهای انتخاباتی و شفاف سازی اونها بپردازند.
بنده در انتخابات ها دخالت نمی کنم، هیچ وقت به مردم نگفتم و نمیگم این کس رو انتخاب کنید اون کس رو انتخاب نکنید. یک جا فقط بنده دخالت میکنم و اون اونجاییست که کسانی بخوان در مقابل رأی مردم و انتخاب مردم بیستن و مزاحمت در مقابل رأی مردم، رأی مردم رو بشکنن.
با سپاس از شما، بدرود.
جهانم نباشد، جهانم مباشد.
طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان، صاحب فرش شوی. تلفن 71 333 888.
ایران مهد فرش است.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداس با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس. اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب باین نمیسته، شما بگو چی کار کنم، گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
شرکت صنایع آذریاب تبریز، تولید کننده دستگاه‌های پیشرفته نانوایی، مصمم است با هدف ارتقاء کیفیت و بهداشت خمیر نان، ضایعات را به حد اقل برساند. دستگاه‌های تمام اتوماتیک این مجموعه قابلیت پخت نان با آرد کامل و انواع دیگر آرد بدون افزودنی‌های غیر مجاز را دارد تا نان سالم و بهداشتی را در کمترین زمان و با بهترین کیفیت در اختیار هموطنان عزیز قرار دهد. محصولات آذریاب دارای گواهی ثبت اختراع بوده و برای تهیه آنها می توانید به نمایندگی های مجاز سراسر کشور و یا به سایت آذریاب.com مراجعه نمایید. به روزترین دستگاه های نانوایی را از ما بخواهید. آذریاب، پیشرو در صنعت نان.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
نیازی به تعریف نداره.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
شرکت پارس فنر، سهامی خاص.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاش، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاش دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی پربازده و مشعل های گاسوز.
عالیه.
شوفاشکار، گرم و ماندگار.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان. سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
دوستان عزیز، لطفاً از رادیو سلامت همراهی بفرمایید برنامه افق روشن رو.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
طبیعت از بینده
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. امید که روز خوبی رو آغاز کرده باشید. امروز در برنامه افق روشن باز هم نگاهی داریم به برگ دیگری از مقوله سواد رسانه‌ای. دوستان، در کلاس سواد رسانه‌ای کدوم بحث براتون جالبه؟ آیا در مورد آنچه تماشا میکنید، میشنوید و میخونید سوال میکنید؟ میدونید روحیه پرسشگری اولین گام برای ورود به دنیای آموزش و فراگیری سواد رسانه‌ای است؟ روزا با انواع رسانه ها سر و کار داریم. روزنامه، رادیو، تلویزیون و انواع شبکه های اجتماعی. شما به راحتی از تمامی این رسانه ها استفاده می کنید بدون اینکه بدونید 5 مهارت دارید. مهارت دسترسی، دسترسی به رسانه ها. مهارت تجزیه و تحلیل آنچه می خونید و می بینید. مهارت ارزیابی کردن منبع، مهارت تولید محتوا و مهارت عمل کردن نسبت به چیزی که از طریق رسانه دریافت کردید. پس شما چه بخواهید و چه نخواهید، سواد رسانه‌ایتون خوبه خوبه. شنونده، ما باید به شما که با مطالعه و هوشمندانه از رسانه‌های مختلف استفاده می‌کنید تبریک بگیم. شما یک شهروند خاموش نیستید. شما نمادی از جنبش و جوشش و پویش ناشی از پرسشگری و مطالبه‌گری هستید. و البته این سواد رسانه‌ای شماست که حق دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار اون و حق ابراز عقیده و آزادی بیان رو به شما میده. اینجاست که باید بگیم سواد رسانه‌ای حامی حقوق بشر. در برنامه افق روشن امروز شنوندگان عزیز می‌خوایم با این موضوع در خدمتتون باشیم، سواد رسانه‌ای و حقوق بشر. اگر در خصوص موضوعات مطرح شده در افق روشن نظر و پیشنهادی دارید، کافیه که به این برنامه پیام بدید به شماره 3102 که شماره پیامک رادیو سلامت هست. در غیر این صورت هم میتونید با روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 تماس بگیرید تا نظرات شما به ما از این طریق اعلام بشه. روشن امروز با توجه به اینکه در آستانه انتخابات بزرگی هستیم، با موضوع سواد رسانه‌ای و حقوق بشر میزبان تک تک شما هموطنان عزیز هستیم و بیشتر می‌خوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم. شما هموطن گرامی که دانش و سواد رسانه‌ایتون در سطح بسیار عالی است، شاید به این مسئله تا الان توجه نکردین که شما از طریق رسیدن به این دانش میتونید به آزادی بیان و حتی ابراز عقیده هم برسید. اما بیشتر میخوایم صحبت کنیم و دعوت کردیم از آقای دکتر امیدعلی مسعودی، دانشیار علوم ارتباطات دانشکده فرهنگ و
ارتباطات دانشگاه سوره. آقای دکتر مسعودی گرامی سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
سلام و صبح شما بخیر. من هم به نوبه خودم به شنوندگان خوب برنامه رفق روشن عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که روز خوب و پر از سلامتی و نشاط در پیش داشته باشه.
ما هم امیدوار هستیم. آقای دکتر مسعودی گرامی، به هر حال همه ما میدونیم که حق برخورداری از آزادی بیان بنیادی ترین حق رسانه هاست، که این مفهوم رو ما بیشتر در حوزه مطبوعات تا الان هم شنیدیم هم پیگیری کردیم و مطالب مربوط به اون رو خوندیم. اما در شبکه‌های اجتماعی که هر شهروند خودش به تنهایی تولید کننده محتواست و یا حتی مطالب دیگران رو نشر میده، آیا میتونه با استناد به این اصل هر محتوایی رو به راحتی انتشار بده، تولید محتوا کنه؟ اگر بخوایم که این مسئله رو خیلی بنیادی ما تبیین کنیم، حق برخورداری از آزادی بیان در اینجا هم میتونه صدق کنه؟
ببین، اولا انسان‌ها بالاخره از یک سری حقوق طبیعی و یا قراردادی در جامعه برخوردار. انسان‌ها منفرد زندگی نمی‌کنن. ما در هیچ جا نمی‌بینیم یک فردی به تنهایی در یک جای دور از جمع زندگی بکنه. ما وقتی که در جمع هستیم فرق نمی کنه. این جمع ممکنه نهاد خانواده باشه، نهاد مدرسه باشه، نهاد حزب باشه که توی انتخابات خیلی نقش پررنگ تری داره، یا در سازمان های اطلاع رسانی باشه و یا اینکه در شبکه های اجتماعی باشه.
بله،
به هر حال ما یک روابطی داریم و در این روابط همچنان که ما یک حقوقی داریم یک وظایفی هم داریم. یعنی همیشه حقوق با یه تکالیفی تعریف میشه. اینجوری نیست که مثلا بگن شما آزاد هستید، ولی خب تکالیف شما چیه؟ آیا آزاد هستید که هر چیزی که میخوایی در جامعه نشر بدی یا نه یک محدودیت هایی در جمع آدم رعایت میکنه؟ هم در جوامع سنتی اینجوری بوده که یک سری محدودیت ها افراد دارن در جمع، مثلا رعایت حقوق بزرگترها، رعایت حقوق بیماران، رعایت حقوق افرادی که نیاز به کمک دارن. در جنگ هم همین جوریه، در صلح هم همین قضیه برقراره. بنابراین ما هممون بایستی در وهله اول اینو بدونیم که حق بدون تکلیف اصلا معنی نداره. من اگر حقی دارم، من اگر مثلا میخوام در یه سازمانی کار بکنم، به من میخوان یک حقوقی و یک دستمزدی بدن که حق منه، مسلما توقع دارن که من کاری انجام بدم که اون حق رو به من بدن. بنابراین در حقوق ارتباطات انسانی خیلی مهمه که ما تکالیف خودمون رو بدونیم. حالا این تکالیف بخشیش در قانون مطبوعات هست، بخشیش در قانون صدا و سیما هست، بخشیش در قانون مجازات اسلامی هست در کشور ما
و حتی در قانون اساسی.
بله، الان مثلا در اروپا اومدن و قانون خدمات دیجیتال رو تصویب کرده شورای اروپا، حدود 120 صفحه تمام این پلتفرم‌هایی که اونجا هستن
یا سکوها،
بله، اونها هر کدوم یک وظایفی رو دارن. اگر اون وظایف رو رعایت نکنن با جریمه‌های سنگین روبرو میشن.
میگم آقای دکتر، ما راه دوری نریم، میتونیم استناد کنیم به اصل 24 قانون اساسی کشورمون که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادن
مگر آنکه به حقوق مردم تعرضی بشه.
بله،
و یا مثلا به دین مبین اسلام تعرضی بشه. بنابراین ما تا یه حدودی آزاد هستیم. علتش هم اینه که ما باید با جامعه زندگی کنیم. حفظ جامعه مهمتر از حفظ فرد هست.
پس این نتیجه میتونیم بگیریم اینجا آقای دکتر مسعودی گرامی که هر کاربر و هر مخاطبی در شبکه‌های اجتماعی نمیتونه با استناد به اصل آزادی بیان هر آنچه که دوست داره رو نشر بده، تولید کنه و منتشر کنه؟
دقیقاً. اصل آزادی بیان چی میگه؟ میگه شما آزاد هستید، حقی دارید، به شرطی که به حقوق دیگران تعرض نکنید. خیلی روشنه. ما هممون آزاد هستیم تا اون جایی که حقوق دیگران رو رعایت کنیم. چرا؟ چون ما یه انسان اجتماعی هستیم و در درون جامعه داریم زندگی میکنیم. همینجوری که در خانواده باید حقوق همدیگر رو رعایت کنیم، در مدرسه باید رعایت کنیم، در دبیرستان رعایت کنیم، در دانشگاه رعایت کنیم، در داخل اتوبوس، مترو، اینا همش مشخصه. و اینکه مزاحمت برای دیگران ایجاد نکنیم، اینکه رعایت شئونات جامعه رو داشته باشیم و عرف رو رعایت بکنیم، اینها جزء تکالیف ماست.
اگر بخوایم که مستقیم صحبت کنیم، فرض رو بر این میگیریم که یه کاربری محتوایی رو تولید کرده، عکسی رو منتشر کرده، مطلبی رو نوشته و دنبال کنندگان با آنچه که این کاربر تولید کرده مخالف هستن، نظرات و دیدگاه‌های خودشون رو در قالب پیام و یا کامنت میذارن و اون کاربر واکنش نشون میده و یا حتی ممکنه که این پیام‌ها رو که خلاف میلشه پاک کنه. اینجا این کاربر تولید کننده اجازه ابراز عقیده و آزادی بیان رو به اون دنبال کننده خودش نداده. اینجا رو هم می‌خواستم برای ما آقای دکتر یک مقدار تشریح کنین که این اتفاقی که میفته میتونه بیان کننده چه مسئله‌ای باشه. یعنی هنوز اون تولید کننده ما این ظرفیت رو نداره که نظرات و دیدگاه‌های مخالف رو بپذیره.
خب اینجا دیگه برمیگرده به نقش در واقع اون پلتفرم که اون فردی که اومده در حال یه پست گذاشته. ببینید من مثلا میام یک نظری رو میگم، در چارچوب قانونم دارم میگم، به حریم شخصی کسی اهانت نکردم، حقوق کسی رو ضایع نکردم، ولی حرف جدیدیه، کسانی هستن مخالف من هستن. دقیقا فرمایش شما همینه دیگه، اگه درست
بله بله.
خب حالا انعکاس داره دیگه، پیام من انعکاس داره، تعداد زیادی حالا یا با منطق یا بی منطق ما هم مخالفن. اینجا اصل آزادی حکم میکنه که من هم جوابهای اونا رو بشنوم و در واقع به نمایش بگذارم. حالا من به نمایش نمیگذارم، اینجا چه کسی ضرر میکنه؟ دقیقا کسی که مانع تبادل آرا میشه، کسی که تضارب آرا رو نمیپذیره ولی نظر جدید میده، به تدریج فالوورهای خودش رو
خودشو
از دست میده.
بله
این اصل مهمیه در بحث آزادی بیان. ببینید هر جایی که تضارب آرا بوده، هر جایی که تبادل افکار بوده، ترابط افکار بوده، اون جامعه موفق بوده. و هر جایی که یک کسی اومده حرفی زده و اجازه نداده دیگران در پاسخ اون حرفش نظرات خودشون رو بگن، حالا ممکنه نظر منطقی باشد یا نباشد، دیگران باید قضاوت کنن. اساسا جامعه دارای رشد و اطلاع توسعه پیدا میکنه که اولا آزادی بیان وجود داشته باشه، دوما حریم خصوصی افراد شکسته نشه، سوما قوانینی که مربوط به جامعه هست، حالا چه خوب چه بد.
بله.
قانون وقتی به ضرر منه من میگم بده، قانونی که به نفع منه میگم خوبه. خب اگر قرار باشه اینجوری فکر کنیم، خب همه میگن آقا این قوانینی که هست من نمیخوام، بعد یک جامعه بی قانون میشه هرج و مرج، یا جامعه که دیگه آزادی وجود نداره، یعنی هر کسی حق به خودش میده نسبت به حریم خصوصی فرد دیگه وارد بشه، افشاگری بکنه و خیلی مسائل اخلاقی پیش بیاد و فروپاشی اخلاقی تو جامعه اتفاق بیفته.
بله که قوانین بالا دست این اجازه رو نمیده. بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر مسعودی، در ادامه باز هم با شما صحبت خواهم کرد، اما خدمت شنوندگان عرض کنم که اینجا برنامه افق روشن هست با موضوع سواد رسانه‌ای و حقوق بشر به کارشناسی آقای دکتر امیدعلی مسعودی، دانشیار علوم ارتباطات دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره.
حق دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از اصول اساسی حقوق بشر است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در سال 1388 به تایید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. سجاد کریمی، فعال رسانه‌ای.
به صورت مصرح قانون جمهوری اسلامی ایران میتونیم ما درخواست بدیم از ادارات و ارگان‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی حاکمیتی بخوایم که این نامه ها رو، صورت جلسات رو، در بعضی جاها صورت های مالی رو، قراردادها رو و هر چی که طبقه بندی نشده هست در اختیار اون شهروند ایرانی قرار بدن، که به راحتی ما به عنوان شهروند میتونیم بریم هر ارگانی که دلمون میخواد که در قانون اشاره کرده و درخواست صورت جلسه، قرارداد یا نامه و مکاتبات اداری رو از اونجا درخواست بدیم و دولت خاصی هم مد نظر نیست، دولت ها.
حق دسترسی به اطلاعات از مصادیق مهم نسل اول حقوق بشر و تضمین کننده حقوق شهروندی است. دکتر سید علیرضا شکوهیان، پژوهشگر و دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی.
گاهی اوقات ممکن براتون اتفاق بیفته که وقتی به یک اداره یا مؤسسه عمومی مراجعه میکنید، به شما گفته بشه که به دلیل وجود یک مصوبه، تصمیم یا بخشنامه حق انجام کاری رو ندارید یا مکلفید کاری رو انجام بدید. در تمام این موارد که این مسببات جنبه عمومی داره، به هیچ وجه نمیشه بهش